بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث ما در خصوص مسائل نظام بانکی یک مقارنه و تطبیقی بود بین مواجهه مرحوم حاجی حسین حلی رحمت الله علیه و مواجهه مرحوم شهید صدر با نظام مسائل بود. عرض کردیم که ما اگر بخواهیم بحث رو فنی جلو ببریم، باید بر اساس ساختار بانک موجود اولا نظام مسائل رو تحلیل بکنیم، ثانیاً اگر هم می‌خواهیم به طراحی یک ساختار جدیدی دست بزنیم، ببینیم مشکلات کار کجاست و چطوری باید مشکلات ساختار موجود رو مدیریت کرد. بر همین اساس عرض کردم بهترین راه ورود اینه که ما واقع موجود رو اول تحلیل بکنیم، حقیقت بانک رو، بانک متعارف رو تحلیل بکنیم، بعد آسیب شناسی بکنیم، ببینیم این بانک موجود، بانک متعارف چه آسیب‌هایی رو داره. گام سوم به طراحی اون ساختار مطلوب انشاءالله فرصت بشه و توفیق بشه دست بزنیم. از کجا این حرف رو میگیم؟ این واقعا از نکاتی است که مرحوم شهید صدر بهش تفتم پیدا کرده، گرچه که شهادت و اجل و این ظلم ملعون نسبت به ایشون که از خباثت‌های عجیب قرن ما باید باشه، شهادت مرحوم شهید صدر واقعا به معنای دقیقی کلمه خسارت عظیمی بود، هم به امت اسلامی هم به حوزه ها. ایشون رو مهلت نداد که این طراحی نظام بانکی رو ارتقا بده. یعنی پیشنهاد مرحوم شهید صدر یه پیشنهادی است به نظرم آغازین. ما علارغم همه تکریم و تجلیلی که نسبت به شهید صدر داریم، منتها به پیشنهاد روی میز، یعنی به این البنک اللاربوی و به این تأسیسات فقهیه که ایشون فرموده، یه ملاحظه کلان داریم. این ملاحظه کلان رو باید امروز من بتونم براتون تبیین بکنم که بعد وارد، یعنی بین دو نوع مواجهه‌ای که مرحوم شیخ حسین حلی و مرحوم شهید صدر به عنوان پیشروان این مسئله در خصوص مسائل بانکی مطرح میکنن، ما اول رویکردمون رو مشخص بکنیم نحوه مواجهه چطور باید باشه. شهید صدر رحمت الله علیه در این هم البنک اللاربوی هم در این کتاب عرض بکنم که محل بحث ما هست، تأسیسات فقهیه، صفحه 323، التخریجات الفقهیه للمعاملات البنکیه. یعنی ما، ایشون فرمود که واقع را باید تحلیل بکنیم، توصیف بکنیم، تخریج فقهی نسبت به واقع داشته باشیم. تخریج فقهی یعنی اشکالات ساختار موجود رو ما اولا تحلیل بکنیم، بعد ببینیم به لحاظ فقهی چه میتونیم برای این ساختار، برای حل شرعی این ساختار انجام بدیم. لذا گفتیم بانک سه تا مؤلفه اساسی در ماهیت بانک وجود داره: یک، تجهیز منابع پولی، که اینجا بحث ارتباط مردم هست با نظام بانکی. دو، بحث تخصیص منابع هست، که اینجا بانک میاد برای سرمایه گذاران، برای کسانی که متقاضی تسهیلات هستن، تخصیص میده منابع را. حالا کدام منبع رو؟ اینو عنایت کنید، چون یکی از نقاطی که در طراحی ساختار باید روش تمرکز بکنیم همین نقطه است. بانک کدام منابع را تخصیص میدهد؟ از کجا منابع را تحصیل کرده که تخصیص بده، در نگاه نظام بانکی به معنای بانک واسطه‌گر، بانک واسطه‌گر، باید بانک تجهیز منابع بکند تا بتونه تخصیص منابع بکنه. اگر بانک رو گفتیم نقش نهاد بانک نقش واسطه‌گری است، یعنی باید بیاد بره بتونه بازاریابی بکنه، تجهیز منابع بکنه، اگر منابع تجهیز شد میاد تو بخش دوم تخصیص میده. بانک چه کاره هست؟ بانک اینجا یک نقش واسطه‌گری بین تجهیز و تخصیص، بین سرمایه مردم و بین کاری که میخوان سرمایه‌گذاران انجام بدن، این نقش وساطت رو ایجاد میکنه. حالا سوال اینه، اگر آمدیم بانک رو گفتیم غیر از نقش وساطت، اگر خاطرتون باشه در جلسه اول و دوم گفتیم بانک الان یک منبع خلق پول هست، حتی خودش رو منتظر نمیگذاره که شما بخواهید بهش منابع بدید که بخواهد تخصیص منابع بکنه، خودش خلق پول میکنه و تخصیص میده. آیا قواعد حاکم بر ساختار نظام بانکی را جابجا میکنین مسئله یا نه؟ این مسئله است که باید مد نظرتون باشه، امروز بهش میرسیم. عنایت کردید فرق کجاست؟ ما بانک سنتی رو گفتیم بانک ها نسل های مختلفی داشتن، از اون وقتی که صندوق ودیعه بود، اون اولی که بانک تأسیس شد، نسل های مختلفی داشته تا رسیدیم به بانکی که امروز خلق پول میکنه. صندوق قرض الحسنه خلق پول نمیتونه بکنه، صندوق خلق پول نمیکنه، بانک خلق پول میکنه. اگر خلق پول کرد، آیا در نقش آفرینیش در رابطه بین سپرده گذار و سپرده پذیر آیا تفاوتی است و سرمایه گذار آیا تفاوتی ایجاد میکنه یا تفاوت ایجاد نمیکنه؟ این سوال اول. شهید صدر رحمت الله علیه واقعا خیلی ملایم، میخوام یک ملاحظه ای رو و اشکالی رو به این طرح شهید صدر امروز من عرض بکنم. مرحوم شهید صدر مواجهه‌ای که پیدا کرده با بانک به یک معنا نسبت به مواجهه بقیه فقها ارتقا یافته است، یعنی مواجهه خرد نکرده، مواجهه کلان کرده. مواجهه خرد، من یه مثالی براتون بزنم چون این مثال رو امروز هم کار داریم. در حیل ربا میدونید آقایان چند دستند، یه عده که مشهور هستن حیل ربا رو پذیرفتن، میگن آقا جان ما تابع نسیم، نصوص فرمودن اگر شما آمدید در ربای معاوضی از همجنس خارج کردید، این دیگه مشمول ادله حرمت نیست و هلیت حیل هلیت رو در پی داره. مشهور این نظرشون. امام و رحمت الله علیه و بعضی از آقایون قائلن به این که حیل مشروع نیست، حیل ربا دور زدن اغراض شارعه و ادله رو هم نحوه مواجهه با ادله هم متفاوت میشه. یه نگاه سومی وجود داره که شما حیل رو به عنوان حیل مشروع در احکام فردیه، حالا این آقا گرفتار شده چیکار کنه؟ میخواد ربام نخوره، حضرت فرموده با این مدل حلش کن. منتها شما بخواهید از این تجویز فردی بخواهید ساختار سازی کنید، اهداف شارع دور میخوره. یا آقایی بوده، روایات رو نگاه کنید، این آقایونی که توی سیاقت ارز کنم که ذهب و الفضه بودن، طلاکار بوده، نقره‌کار بوده، این براده های نقره و طلا میریخته، دقت کردید این انگشتری که میساخته، این خورده ها که میریخته، روایات رو نگاه کنید، بخشی از روایات اینه. بعد به حضرت میگفته من ذهب به ذهب، فضه به فضه است، چیکار کنم؟ خب فضه به فضه این ریز هست، خرد هست، ولی به هر حال فضه است، نقره است، چیکار کنیم؟ حضرت برای اینکه حل بکنه مسئله فزه به فزه رو فرموده از متجانسین خارجش کن که این مشکل این بندی خدا رو اینجا حلش کنه. ما بخواهیم بیاییم بر حیل ساختار سازی بکنیم، نظام بانکی مبتنی بر حیل درست بکنیم، این مجوز نداشته باشه. حالا ما فعلا نمیخواهیم این اقوال رو تحلیل بکنیم. عرض من اینه، نفس این که مرحوم شهید صدر آمده گفته که آقا من بانک رو، ساختار بانک رو، عملیات بانکی رو میگذارم روی میز و نگاه فقهی بهش دارم، التخریجات الفقهیه للمعاملات البنکیه، این خودش خیلی مهمه، خیلی مهمه. یعنی میاد شما نگید آقا بقیه آقایون هم این کارو کردن، نه، بقیه آقایون نگاه فردی کردن. نگاه فردی یعنی چه؟ گفته آقا من میتونم برم توی بانک قرض ربوی سود بگیرم؟ گفته نه. گفته میتونم جایزه بگیرم روی قرض؟ میگه خب اگر جایزه شرط بشه نمیشه، کل قرض جر نفعا فهو ربا. دیگه نمیگه اگر شما بر اساس عقود عرض بکنم که مالکان آمدید بانک رو بهش پول دادید، تجهیز منابع کردید، تو بخش تخصیص چی باید اتفاق بیفته؟ شهیصد چند تا از ملاحقشون در البنک الله ربوی نسبت به این تعملاتی که این ساختاری داره نگاه میکنه. لذا لله در روح واقعا باید شکر کنیم و تجلیل کنیم، قدر یعنی زحمت آقایون باید دانسته بشه. اما این عرضی که من امروز میخوام بکنم نسبت به فرمای شهیصد واقعا روش تحمل بکنید دوستان. من دوستان ما که در حوزه مطالعات بانکی درگیر هستن واقعا توجه میدم نسبت به این مطلب. مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه آمده تخریجات فقهیه رو به یک معنا گفته که آقای بانک شما در بخش تجهیز منابع میخوای چیکار کنی؟ گفته من در تخصیص تجهیز منابع سه تا کار لازم دارم. گفته من این سه تا کار تو رو حل میکنم بر اساس تخریج فقهی. اشکال ساختاری که الان مطرحه اینه که یمکن ان یقال این تخریجات فقهی ساختاری رو تجویز میکنه، تحکیم میکنه، که این ساختار ذاتش مبتنی بر قواعد فقهی ما طراحی نشده. به بیان دوم بگم، مرحوم شهیصد تو اقتصادنا میگه اگر ما میخواهیم مکتب اقتصادی اسلامی رو، این اشکال مهمه ها، من تعمدن روش مقدار دارم درنگ میکنم، در اقتصادنا میفرماید ما اگر میخواهیم اقتصاد اسلامی رو به عنوان مکتب اقتصادی مطرح بکنیم یه کاری باید بکنیم، از گزارهای فقهی باید عبور بکنیم به سمت قواعد کلان، به تعبیر ایشون در طراحی الاطار العام للاقتصاد الاسلامی چارچوب رو طراحی بکنیم. و یکی از کارهای فنی شهید صدر در بحث اجتهادشون همینه، کاری که آقایون دیگه نکرده بودن. آمده فرض بفرمایید، حالا من باز دوباره تأکید میکنم، نمیخوام فعلا در مقام این نیستم که این شیوه آسیبهای فقهیش بررسی بشه، حجت بودنش اثبات بشه، اینا بحث مفصله. ما تا حالا می اومدیم میگفتیم آقا 5 تا گزاره فقهی داریم، ما با احکام کاری داریم دیگه، با نظام متخذ و منبعث از این گزارهای احکامی کاری نداریم. مثلا از شما سوال میکنیم آیا ملکیت منابع عمومی تابع ملکیت شخصی است یا ملکیت شخصی نیست؟ دو جور میتونید جواب بدید، شهید صدری جواب بدید یا فرعی فردی جواب بدید. ایشون اومده 10 گزاره فقهی آورده گذاشته، میگه اینا رو کنار هم میگذاریم ما به یه ضابطه فقهی، قاعده فقهی میرسیم، او قاعده فقهی رو به عنوان چارچوب کلان اقتصاد اسلامی مطرح میکنه. خب آقای شهید صدر چرا این کار رو تو بانک نکردی؟ من بذارید اول این نقشه کلی بانک رو تخته براتون بکشم امروز، اینو بنویسم که این عرض امروز ما به شهید صدر روشن بشه که چیه.
ایشون میفرماید ما چارچوب کلان بانک اینه، یعنی ما اینطوری مینویسیم هندسه کلان بانک. یک، حوزه تجهیز منابع. دو، که این دوتا مهمه، حوزه تخصیص منابع. سه، عملیات بانکی. در حوزه تجهیز منابع ایشون سپرده ها رو تقسیم کرد به قرض و جاری و مدت‌دار و اینایی که آمدیم اینجا گفتیم، دقت کردید؟ در حوزه تخصیص منابع هم آمد گفت برخی از حوزه ها با عقود مبادله ایه، بعضی از حوزه ها با عقود مشارکتیه. الان هم ما در این عملیات بانکداری بدون ربا همین رو داریم. در عملیات بانکی 7 مورد رو نوشتن، در تخصیص منابع پولی 3 مورد رو، در تجهیز منابع پولی هم 3 مورد رو. عقود رو حالا تفصیلی انشالله بعد بحث میکنیم. حالا عنایت کنید در زبنده رو. یه قاعده ای رو اینم من یادداشت کنم که مد نظرتون باشه. یا اله العالمین، شهی صدر میگه که ما این کارها رو باید انجام بدیم. یک، واقع رو باید تحلیل بکنیم. دو، حقیقت قرض رو باید مشخص بکنیم. خاطرتون هست من جلسه قبل گفتم بعضی از آقایون زحمت کشیدن، خود شهی صدرم زحمت کشیده که حقیقت عقد قرض چیه؟ تملیک به زمان است؟ هبه این مع ایداء المالیه هست که مرحوم محقق ایروانی در مکاسب مطرح کرده، یا خود فرمایش شهی صدره؟ فرمایش شهی صدرم اینه که یه تحلیلی از حقیقت قرض ارائه میده. این تحلیل حقیقت قرض خیلی مهمه. و سه، میگه ما بیایم ربا رو هم تحلیل کنیم، چون میدونید نظام متعارف، ما اگر میخواهیم بانک متعارف برامون تحلیل بشه، اینه نظام متعارف شسته و رفته حرفشو گفته، گفته من بانک رو اینطوری طراحی میکنم در تجهیز منابع بر اساس قرض است، یعنی تمام منابع بانک منابع مالکانه میشود. شما به عنوان مشتری میاید پولتون رو سپرده گذاری میکنید بانک، میرید، تموم شد. قرض چند تا ویژگی داره، اگر قرض عملیات قرض بود، و قرض هم قرض ربویه، یعنی پس ما باید هم ماهیت قرض رو فهم بکنیم، منابع بانک رو کرده منابع مالکانه، و هم ربا رو بفهمیم. ربا مشخصه، ربا یعنی چه؟ یعنی بهره ثابت و تضمین شده. بهره ثابت تضمین شده، خود بهره تضمین شده. دو، تضمین اصل سرمایه. جان نه، ما الان بانک متعارف رو صحبت میکنم، ما الان اشکال فقهیش رو مطرح نمی کنیم. در نظام بانک متعارف یعنی بانک غربی، بله، قرض میدیم به شما، یعنی حقیقت رابطه مشتری و بانک یک فعل تملیکی است. نه، حالا رابطه حقوقی رو داریم بحث میکنیم. با اون بانک چه کار میکنه یه داستان دیگه است. ببینید اشکال شما الان چیه؟
فهمیدید که مالکانش به واسطه این قرضی که
میشه، بله بله،
به واسطه قرضی که میشه مالک میشه.
مالک میشه.
بعدش هم بحث
ربا هم هست. اشکال شما فقهیه، من بانک متعارف رو دارم، الوقایع رو دارم توصیف میکنم، میگم بانک مدرن، بانک متعارف هیچ دغدغه‌ای نداره. بانک متعارف شما بیرون مرزها فعلا فرض کنید، اینجا رو ما کاری نداریم. میگه آقای مشتری پول تو بده به من، بده به من یعنی تملیک کن به من، نه وکیل تو باشم. منابع بانک منابع مالکانه است. دقت کردید؟ شما تملیک کن برو کنار، این که بیای برای من خط و ربطم روشن. چون اگر وکیل باشه ما میتونیم برایش تعیین تکلیف کنیم، آقا توی صنعت سرمایه‌گذاری کن، تو کشاورزی نکن، چون تو وکیلی. بانک غربی که وکیل نی، که شما رو دیگه اصلا نمیشناسه، میگه پولو بذار اینجا، آقا خوش آمدی. خب خوش آمدی چیکار میکنیم؟ پس یک تملیک کردید، این ماهیتش به لحاظ فقهی بخوایم تخریج داشته باشیم میشه باید قرض. دقت کرده؟ چون هبه که نکرده، تملیک مجانی کرده. تملیک معوض از تملیک و به زمان میشود، بفرمایید از تملیک و به زمان میشود قرض. دو، میگم من ربح یعنی بهره ثابت تضمینی میخوام. یعنی خوب توجه کنید، یعنی انقطاع بازار پول از واقع بازار واقعی اقتصادی. ببینید اقتصاد یه بازار پول داره، یه بازار سرمایه داره، یه بازار واقع داره. بازار پول از بازار واقع اینجا منقطع میشه. آقای بانک، من این میزان پول میگذارم، بهره ثابت تضمینی میخوام، یعنی 20% بهره میخوام. تو بانک متعارف رو دارم توضیح میدم. شما اصل سرمایه من رو، سپرده من رو باید تضمین کنید. این که بحثی نیست. این بهره و بهره ثابت رو هم، مقطوع رو هم باید تضمین کنید. ببینید ثابت و مقطوع، سیال نی. علل حساب 5% میدم، 6% میدم، یا علل حساب یعنی چی؟ شما مقطوع میگید من 3% 4% فرض کنید سود میگیرم. الان در بانکای ما امروز آوردیم 18 تا بانک رو، این فعالیتاشو اگر وقت شد توضیح بدیم که اینا چیکار میکنن. اینم پس کار دومی که انجام میده، پس تضمین نسبت به اصل، تضمین نسبت به بهره. دقت کردید؟ بعد بانک میگه من هم برخوردم با این منابع، برخورد با منابع مالکانه است، یعنی دیگه شما رابطتون با سرمایه گذاران قطع است. خب آقای شهید صدر، واقعا حالا اشکال رو عنایت کنید، آقای شهید صدر اومده میگه خب ما میگیم آقای بانک شما این ملاحظات تو گفتید، من از تخریج الفقهی دارم براتون، یعنی به لحاظ فقهی پیشنهاد میدیم حلش میکنیم. چطوری حلش میکنیم؟ ما این تخریجات رو امروز آوردیم یکی یکی بخونیم که حقیقت قرض چیه. شهید صدر میگه حقیقت ربا چیه. دقت میکنید؟ حقیقت ربا چیه؟ ما میایم پیشنهاد میدیم، میگیم اگر آمدید شما این پیشنهادهای مرحوم شهید صدره، اگر آمدید دعوای مرحوم شهید صدر و مرحوم شیخ حسین حلی، اگر آمدید گفتید که مثلا یه کسی بگه آقا شما قرض نده، آقای سپرده گذار شما قرض نده که ربوی بشه، میبریم روی بحثای دیگه، میگیم میتونید ودیعه بدید و اذن در تصرف بدید و تضمین بکنید اصل را. ببینید ما فعلا کاری به این که میشود یا نمیشود کار نداریم. یه تخریج این بود، شما ودیعه بدید، اذن در تصرف بدید که من بتونم اولا تصرف بکنم، ثانیا یه تضمینی هم بگیرید، که حالا تضمین رو شیصد واقعا هم زحمت کشیده. تضمین در قرض از ناحیه مقترض باشه اشکال داره. ایشون یه زحمتی کشیده، میگه من تضمین رو میندازم دوش ثالث و به لحاظ فقهی هم حل میشه، احتمالاً هم ما موافق باشیم. ببینید در قرض اگر تضمین را بر مقترض بندازیم اشکال داره. دقت کردید؟ تو این عقودی که داریم در مثل ودیعه و اینها، من به آقای 1,000,000 قرض میدم، ازش ربح هم میگیرم، قرض ربوی، ضامن ربح هست، ضامن اصل هم هست، پس در قرض تضمین انداختم روی دوش مقترض. حالا اگر اومدیم در عقود مشارکتی، عقود مشارکتی میگیم که آقا من مضاربه، من پول میدم رب المال، شما عاملید، عامل نسبت به سرمایه ضامن نیست. خوب دقت کنید، یک بحث فنی شیست تو ملاحق کرده همینه. یعنی اگر اومد گما رفتیم مضاربه کردیم سرمایه سوخت، میتونید شما تضمین کنید عامل را در مضاربه نسبت به اصل سرمایه؟ میتونید؟ خب چطوری بانک بیاد فرض کنید در بخش تخصیص منابع یا حتی در بخش تجهیز چطوری بگم من نسبت به اصل سرمایه تضمین ندم؟ احدی ورود نمیکنه. بانک بگم من میلیاردها تومان میخوام بیارم تو تسهیلات به عنوان مضاربه به شما بدم، بعد شما بیاید بگید آقا من تعدی نکردم، تفریط نکردم، اما به هر حال پول رفته، پول رفته که بانک رضایت نمیده. شهید صد یه زحمت فنی کشیده، گفته ما اگر بخواهیم تضمین را به دوش عامل بندازیم اشکال داره. ولی چه اشکالی داره یه نهاد ثالثی بیاد نسبت به اصل سپرده ها و سرمایه ها تضمین بکنه؟ فرض بفرمایید بانک مرکزی، فرض کنید بیمه، یه نهاد ثالثی بیاد ضمانتش رو بپذیره. حالا من اشکال رو بگم که وقت ما نگذره، شهید صد زحمتی که کشیده، تخریج فقهی که داشته در البنک اللاربوی تابع سیاستش در اقتصاد و نان نیست. میگیم آقای شهید صد شما زحمت کشیدید، چرا نیامدید یک قواعد عامه برای طراحی نظام بانکی اول استخراج کنید؟ بگید اگر این قواعد عامه بانکداری اسلامی رعایت نشود ولو توجیه فرعی فقهی هم پیدا بکنید ما موافق نیستیم. من از شما یه سوال اقتصادنایی میپرسم، هر کسی که طبق قاعده حیازت یا طبق قاعده تهجیر، کسی تهجیر بکند کسی حیازت بکند، من حاضر ملک. شهید صد میگه که این ماشین‌های حدیثه‌ای که به وجود اومده، سابق اگر تهجیر می‌کردن، سابق یعنی فضای صدور روایات، اولا این وسایل خیلی پیشرفته نبوده، با بیل و کلنگ بیشتر از نیاز که شما نمی‌رفتید تهجیر کنید، حیازت بکنید، قدر نیازتون و محدودم می‌رفتید. شما نگاه کنید پدیده‌ای به نام زمین‌خواری خیلی رایج نبوده، امکانش نبوده. حالا آقا احتمالاً سابقشون بیشتره تصدیق میکنه، هر کسی 100 متری 200 متری 500 متری که میتونسته رو یازت میکرده. ایشون میگه اگر ما آمدیم اطلاق این ادله رو نگاه کردیم، امروز صبح یک کسی همین زیر تهران تراکتور رو انداخت و بیابون، ظهر از قم میاد بیرون بگه خب من تمام این بیابون رو اینجا خط کشیدم تهجیر کردم، شما ملکیتش رو قبول میکنی؟ اطلاقات ادله مملکه رو نسبت به این کار شما ثابت میدونید؟ چرا ثابت نمیدونید؟ میگید ما یه قواعد عامه داریم که اون قواعد عامه که اون اطار و چارچوب و طراحی میکنه اجازه نمیده شما این رو مملک بدونید. الان عرض من امروز اینه، من به نظرم یکی از اشکالاتی که به طرح 600 میشه گرفت اینه، شما اول میبایست قواعد عامه که این قابلیت رو داشته باشد طراحی بکند نظام بانکی رو استخراج بکنید، که من یکیشو مثال میزنم از این حالت کلی بیایید روی میدون واقع. مثلا اگر آمدیم گفتیم که سود بخش پولی اقتصاد باید تابعی باشد از سود بخش واقعی به عنوان یک قاعده، اگر گفتیم، شما احتمال داره بگید ما قبول نداریم، ما اگر گفتیم، یا دو اگر آمدیم گفتیم شهید صدر حقیقت قرض ربح مالم یزمن است، که من جلسه بعد توضیح میدم، یعنی ربح رو بگیرید بدون مشارکت در زمان و خسارت و اینجور چیزا. عقود مشارکتی میدونید یعنی چی؟ عقود مشارکتی یعنی این که شما به میزانی که در ریسک و ضرر شرکت میکنید در سودش هم شرکت بکنید. آیا میشه با شرط؟ آیا میشه با شرط همه کار بکنید؟ بگید آقا جان بنده ضامن نیستم، طبق شرط ضمن عقد لازم همینا رو تو قراردادها میگیم دیگه. خب این چه مضاربه است؟ آیا این انقلاب القرض الی القراضی که مطرح کردیم اینجا به وجود نمیاد؟ پس ما اجالتاً این رو عرض کردیم، مرحوم شهید صدر یک خلأی در اطروحه شهید صدر مشهود است. حالا احتمال داره شما دفاع کنید بگید این خلأ اثباتاً تو کتاب خلأه، ولی تو ذهن مبارکشون بوده، اون یه بحث دیگه ای هست. یعنی میخواییم فرایند طراحی رو، چونشون میگه من اطروحه برای نظام بانکی اسلامی دارم مطرح میکنم، ما فرایند رو از اینجا با ایشون همراه بودیم که به تعبیر ایشون فرمود ما بیایم واقع بانکی رو دقت میکنید اول توصیف کنیم، ما اینو همراهیم. دو، ایشون میگه تخریج فقهی کنیم، میگیم نه، تخریج فقهی گرفتاری درست میکنه. گرفتاریش اینه که میگیم حقیقت بانکداری مدرن که بر حقیقت قرض، بر حقیقت رباست، قرض ربویست، که من جلسه بعد توضیح میدم حقیقت ربا چیه. آقا حقیقت ربا چیه؟ مرحوم شهیست میفرماید ما یک بحثی داریم، حقیقت القرض، آقایان قمی ها خدا حفظشون کنه که تو فقه بانکی ورود کردن، خیلی وقت گذاشتن رو حقیقت القرض. ما حقیقت القرض رو خیلی کار نداریم، اونی که کار داریم رو حقیقت الرباست. حقیقت الربا در نظام بانکی باید مشخص بشه. حقیقت الربا رو ادعا میکنیم، یمکن ان یدعا، که آقا جان شما با این تخریج فقهی که دارید انجام میدید حقیقت الربا رو در نظام بانکی حذف نکردید، حفظش کردید. تخریجات فقهی به حذف حقیقت الربا نینجامیده. خب یه حلقه مفقوده در اطروحه شهی صد ما مطرح کردیم که نیاز از دوستان، انشالله رو اینجا وقت میگذاریم، نیاز از قواعد عامه‌ای رو که میشه از دلش بانک رو و ساختار و بانک رو استخراج کرد و طراحی کرد، قواعد فقهی رو نگید آقا کار فقه نیست طراحی ساختار. طراحی ساختار یه بخشش مال آقایان فنی، ما با اونو کاری نداریم، کار ما هم نیست، ولی یه بخشش قواعدی است که این اطار عام را و چارچوب عام نظام بانکی رو میخواد مشخص کنه. فرض بفرمایید همینی که گفتیم، اگر آمدیم گفتیم که نرخ بهره در بازار پول باید تابع بازار بخش اقتصادی، بخش واقعی اقتصاد باشد، اگر اینو به عنوان یه قاعده آمدیم گفتیم. دو، اگر آمدیم یه قاعده طراحی کردیم گفتیم تبعیت النمائل الاصل. سه، اگر یه قاعده مطرح کردیم به نام بطلان ربح مالم یزمن، اگر اینا قواعد عامه فقه بانکی شد، آقا شما دارید ربح مالم یزمنه، الان در نظام بانکی ربح مالم یزمنه، من تو چطوری زمان نیست با شرط زمان رو گرفتید؟ ببینید عقد مضاربه‌ای که تو فقهه میگه آقا جان پولو تو بده کار آقا بکنه، شما در خسارت و ربح شریکید. الان یه طرحی آوردن در شورای فقهی که آقا ما بریم سراغ عقد مشارکت واقعی. اتفاقا من تو اون جلسه گفتم ها حالو شد. مشارکت واقعی یعنی چی؟ یعنی اینکه عقد مشارکت، یعنی مضاربه که جزء عقود مشارکتی دیگه. ببین شما اگر خسارتی خورد به هر دو بخوره، اگر ربحی بود برای هر دو هست، اگر ربح زیاد بود تابع هست نرخ بهره بازار پول از بازار واقع. اگر مضاربه امسال 100% سود کرد، سود شما میره بالا. اگر مضاربه سال دیگه 60% سود کرد، ربح شما میاد پایین، تابع باشه. اگر ما آمدیم نرخ بهره رو ثابت کردیم، ولو در قالب این که بگیم حالا علل حساب 20% میدیم، هیچ وقت این علل حساب غیر علل حساب شاید مثلا نشود یا کمتر بشه، هیچ نگیم، هیچ سلب و کلی نکنیم. گاهی اوقات بعضی از بانک ها محاسبه کردن و دادن، بله یه محاسباتی بوده، دقت کردید. پس ما یه حلقه مفقوده در طراحی شهیست مطرح کردیم، جلسه بعد انشالله یکی دو تا از این قواعد رو بحث میکنیم و معتقدیم اگر این اتفاق نیفته کار درست کاریست که شهیست در اقتصادونا کرده. ما اول ببینیم بانک، آیا ما میتونیم بانک ربح بگیرد در بازار پولی و خسارت تحمل نکند ولو در قالب شرط؟ چون میگه آقا حاج آقا، اینا رو که طلبه مبتدی هم میدونه، آقا حاج آقا اگر عقد مشارکت یا مضاربه همین طوری باشد، مطلق باشد، میفرماید چه اشکالی داره ما با شرط زمان رو بندازیم به دوش آقای عامل بیچاره، بگیم اگر اتفاقی افتاد زامنی ها، بعد شرط ضمن عقد. یه روایت از امیرالمومنین میاره، مرحوم شهی صدر میاره، که یه کسی رفت خدمت امیرالمومنین، بله، حضرت فرمود که این روایت رو باید تفصیلا بحث کنیم که من زمن تاجرن فلیس له الا رأس و ماله ولیس له من الربح شیئون. این یک قاعده مهم فقهی است. آقای تاجر را من زمن تاجرن، ما پول میدادیم، حضرت خدیجه سلام الله علیها پول میداد، امثال پیغمبر صلوات الله علیه میرفتن تجارت میکردن. حالا اگه سود نکرد چی؟ میتونست بهش فشار بده که آقا توی سود بهره ثابتی باید به من بدید. حالا اگر بدون تعدی و تفریط این سرمایه زیا پیدا میکرد از به میرفت چی؟ بگه آقا تضمینه، میگه میتونیم تضمین کنیم، ضامن کنیم تاجر را نسبت به اس. حضرت فرمود بکن، اشکال نداره، ولی من زمن تاجرن، اگر تضمین رو انداختید رو دوشش، فلیس له الا رأس و ماله، من فقط رأس مالم رو میتونم بگیرم، ولیس له من الربح شیئون. نمیشه هم زمان را نپذیرفت، هم شرکت در خسارت نداشت و هم از ربح استفاده کرد. اینو به عنوان یه قاعده فقهی حاکم بر نظام بانکی باید بحثش بکنیم. حقیقت الربا رو باید ما بحث بکنیم. این که آقایون نگرانن آقای نظام بانکی به هر حال حقیقت الربا رو حذف نکرده، به نظرم ما چند تا قاعده یا عام در اینجا طراحی کنیم، بعد وارد میشیم. البته بعدی که میگم بعد رتبیه، بعد زمانی نیست. زمانی ما همزمان یه جلسه بحثای سنتیمون رو میگیم، یه بحثم نقدهامون رو میگیم. یه جوری نمیشه که شش ماه اون بحثا باشه، شش ماه این بحثا. انشالله رحمان ببینیم تا کجا توفیق همراهی میکنه. والحمدلله رب العالمین.